آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از تئاتر شهر میشنوید. نمایش راه مهر، راز سپهر و گفتگو با آقای کاظم حجیرآزاد بازیگر این نمایش.
منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز تیوال.
بله.
من در خدمت شما هستم. بفرمید.
ممنونم. آقای حجیرآزاد عزیز، به عنوان اولین سوال برامون بگید که اصلا چطور شد به این پروژه دعوت شدید؟
چندمین باری که آقای شکر خدا گودرزی، شاید سومین بار بود که از من دعوت کرد بود برای کارا شرکت بکنم. تو دوتای قبلی من نمایش خونده بودم و موفق نشدم، یعنی شرایطی پیش اومد که نتونستم باشون همکاری کنم. این سومیش بود. این سومی کار نسبت به اون دوتا کار قبلی خیلی استقاص بهتری داره، دراماتیکتر هست، زیباتر هست و موضوع و اندیشهی که درش مطرح هست به روز مسئله امروز ماست، مسئله امروز جهانیه. اینها دلایلی بود که من پذیرفتم تو این کار.
کار خوب کار متفاوتی هستش. یه مقدار راجع به نقشی که بازی میکنید برامون بگید و حالا اینکه پروسه که یک بازیگر طی میکنه برای رسیدن به این نقش.
بله، اولا موضوع کار که مشخصه، پدر و پسر، قدرت و تقابل بین به اصطلاح قدرت و جاه طلبی، و پدر پسر هر دو جاه طلبن، میخواهند که به اصطلاح تخت رو، قدرت رو به دست بیارن. یکی به دیگری کلک میزنه، به پسر کلک میزنه. در واقع پسرکشیه، فلسفه پسرکشیست و جوانکشیست، کاری که رستم میکنه. در واقع اینجا همون اتفاق میفته. این تراژدی در واقع مستمسکی شده برای آقای گودرزی که بگوید اسفندیار میتواند یه آدم تکبودی باشد، یه آدم متکی به عقیده خودش، بدون در نظر گرفتن عقاید دیگران برای رسیدن به هدف. یعنی برای اسفندیار هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به تخت حاضر حرف هیچ کسو گوش نکنه، حتی یکی پهلوان ملی رو، قهرمان ملی خودش که مملکت خودش رو بارها نجات داده و اون میدونه، حتی او رو تحقیر بکنه و دستش رو ببنده و بیاره پیش پدرش تا تخت به دست بیاره. این در واقع بهانه است برای تمام جاه طلبانی که چشم خودشون رو به روی حقایق میبندن و یک تنه میخوان همه دنیا رو به نفع خودشون، به نفع عقیده خودشون تغییر بدن. این یه ایده است. ممکنه تحلیل های دیگه هم آقای زرینکوب یه تحلیل داره، دیگری یه تحلیل دیگه داشته باشه، ولی تحلیلی که آقای شکر خدا گذرزی کرده در واقع میتونه امروزی باشه. همه یه جاه طلبانی که توی دورور ما دارن زندگی میکنن در جهان، چشماشون کم کم قدرت میبنده. رسیدن به قدرت چشماشون رو از به روی حقیقت، به روی واقعیت میبنده و این به ضرر خودشون تموم میشه. و میبینیم که اینجا اسفندیار هم دوچار یه همچین ضایعه‌ای میشه، خودش، خانوادهش، زندگیش رو تلف میکنه.
درسته. نقشی که شما بازی میکنی در واقع یک جوری میشه گفت بخش صلح طلب ماجراست.
بله، همیشه در دنیا اینطوری نیست. دنیا پست و بلند داره، هم گل هست، هم خار هست، هم خوبی هست، هم بدی هست، هم گریه هست، هم خنده. این طبیعت زندگی. پشوتن برادریه که مطالعه میکنه، چون مطالعه میکنه، چون با حقایق دیگر زندگی برخورد میکنه و آشنا میشه، یک بعدی نگاه نمیکنه. بارها تکرار میکنه که آقا این کاری که تو داری میکنی کار درستی نیست، اون قهرمان ملیه، او نجات بخشه، تاج بخشه و ما باید احترام براش قائل باشیم و باز هم ازش کمک بخوایم. اون بارها به نجات ملت ما اومده و به تاج و تخت رو حفظ کرده، ولی به خرج این آدم تک بودی نمیره که نمیره و بالاخره هم نتیجهشو میبینه. حالا این برادر در واقع نقطه مقابل این اسفندیار هست، مثل کتایون که حرفای به اصطلاح چیز میزنه، حرفای درستی میزنه که به عنوان مادر، پسرم تو تاج، هیچ کس با تاج زایده نشده، تاج رو از طریق منطق باید به دست بیاره، از طریق استدلال درست و مبارزه درست به دست بیار، نه اینکه بری همچین خبطی رو انجام بدی ولی گوشش بدهکار نیست. همون ماکیاولیزمی که حاکم است بر تمام قدرتمداران دنیا که برای رسیدن به هدف وسیله براشون هیچ اهمیتی نداره، برای اسفندیار ما هم در واقع وسایل براش اهمیتی نداره و میخواد برسه به هدف.
درسته. خب این نمایش در واقع یک داستان اساطیری رو روایت میکنه. شیوه بازی کردن توی این دست نمایش ها چقدر متفاوته از بقیه یه حالا فرم های نمایشی؟
تنها تفاوتی که به نظر من میرسه لفظ و لحن آرکایک این کار هست، یعنی نوشته حالت معمولی، روایت معمولی نیست و گفتگوی معمولی توی زندگی خودمون نیست، بلکه به اصطلاح کتابت هست. من تمام تلاشم این بوده و بقیه دوستانمون همینطور و تلاش و کارگردانم این بوده که ما اینو تبدیلش بکنیم به گفتگوی معمولی که شنونده وقتی اینها رو میشنوه باور کنه، براش عادی به نظر بیاد. من در این جهت تلاش کردم، نمیدونم حالا موفق بودم یا نبودم، اینو تماشاچی تشخیص میده. باید هر جمله‌ای در واقع به گونه‌ای گفته بشه که شنونده بفهمه، به خصوص نوشته آقای شکر خدا گودرزی به گونه‌ای نثرش نوشته شده که انگار شعر سفیده، داره یه وزن خاصی هست. این وزن اگر یه سیلاب ازش کم بشه اصلا جمله به هم میخوره. باید حتما همون لغته باشه، تا حتما باید همون سیلاب رعایت بشه. این تلاشی که آقای گودرزی کرده در این رابطه قابل تقدیره، هم محاوره است و هم نیست، هم نثره و هم شعره. میدونی یه جاهایش اصلا کاملا شعره، بعد 125 بیت هم از فردوسی استفاده کرده، یعنی دیالوگ هایی که بین رستم و اسفندیار برقرار میشه در مبارزه شون، نصیحتی که رستم میکنه که جوان برو به کار خودت برس، این کارا چیه میکنی، من به تو احترام قائلم، من برای پدرت احترام قائلم، اینا همه به شعر فردوسی دونه دونه اینا رو برداشته و تو دهن اینا گذاشته و با هم دیگه درگیرن. این خیلی به نظر من حائز اهمیتیه که استفاده از شعر فردوسی هم شده، هم کتایون این چیزا رو میگه و هم خونیاگرا. خونیاگر، حالا من بخش موسیقی رو بخوام بهش اشاره بکنم، نمیدونم وقت هست یا نه، خونیاگرا یعنی در واقع همون خونیاگران میخواسته، همون خونیاگران نمایشه کلاسیک اوروپید و آشیل و اریستوفان و اینا باشه، سوفوکل و اینا باشه، میخواسته اینها رو بیاره اینا بازیگر خواننده باشن، ولی چون اینا بازیگر نیستن. ما یه تجربه هم توی چیز داشت، توی جشنواره دو تا اجرا داشتیم که اینا بیان داخل ما شروع بکنن و خواندن، نصف کاریمون رو بعد ترجیح داد که این عمل انجام نشه و اینا ثابتون بالا بمونن. خب به هر حال اینها دارن شعر فردوسی رو میخونن و آقای بهزاد عبدی بر اساس این اشعار فردوسی آهنگ ساخته، اینم یه ارزش. آهنگی که بهزاد عبدی ساخته مهمترینش اینه که اینا چند صدایی میخونن، مثل موسیقی ایرانی یا آواز ایرانی تک صدایی نیست، مونوفونیک نیست بلکه پولیفونیکه. سعی کردن آقای عبدی که پولیفونیک باشه، اینم یکی از ارزش‌های موسیقی ماست. رفتن توی اوکراین، چون مرتب در حال الان توی اوکراین هستن، چون ایشون میرن تو اوکراین و میان با نوازنده های اونا آشنا هستن، با اون اکیپ آشنا هستن، آهنگ ما رو توی اوکراین ساخته شده. این یک شانس بزرگی بوده که ما، یعنی آقای گودرزی هورده که آهنگش هم آهنگ به اصطلاح خیلی استوغستاره، برای اینکه ساز ایرانی برای اصلا کار سازهای ایرانی برای نمایش حماسی اصلا مناسب نیستن. چه میدونم تار و ستار و سنتور و نمیدونم اینها اصلا نوای حماسی ازشون در نمیاد. حتما باید ترومپت باشه، حتما باید ابوا باشه، حتما باید ساکسیفون باشه، چه میدونم درام باشه، حتما باید یه چیزایی باشه عظیم تا بتونه. شما موسیقی رو گوش بدی میبینی که بعضی لحظاتش واقعا تونسته جواب بده و این حماسه رو ایجاد کرده و اون ضرب زورخانه تنها چیزی که ما میتونیم یه مقداری ما رو نزدیک بکنه به شاهنامه و فضای چیز، اون ضرب زورخانه و دفه. دف یه حالت سنتی چیز داره، میتونه کمک بکنه و اون ضرب زورخانه هم کمک بکنه. این بخش موسیقی که خیلی پره توی این نمایش هم میتونه قابل اعتنا باشه، به نظر من جذابه.
ممنونم از توضیحات کاملتون. و همکاری با آقای شکر خدا گودرزی به عنوان کارگردان چطور بود در این کار؟
من همیشه سعی میکنم حرف کارگردانم گوش بدم دیگه. من مشکل خاصی با کارگردان نداشتم، بهش تبریک میگم برای اینکه خوب چیزی نوشته، خوب قصه نوشته، داستان خوب نوشته و قصه قشنگیه و نمایش خوبیه و کارگردانی هم چون بلد نیستم نمیتونم به کارگردانیشون چیزی بگم. تجربه ایه که دارن میکنم، منم تجربه خوبی باشون داشتم.
کارها چقدر فضای بداهه پردازی داره برای بازیگر؟ اصلا جایی داره برای بداهه پردازی یا بر اساس متن اگر پیش بره بازیگر خیلی موفق تر؟
چون متن کلاسیکه، چون زبانه به هر حال پرتمطراقیه، کمتر میتونه بازیگر از خودش چیزی از نظر دیالوگ اضافه بکنه. نمیتونه، برای اینکه همونطور که عرض کردم دیالوگ ها شعرگونه است، گفتگوها شعرگونه است، اصلا خود نثرش هم شعرگونه است، بنابراین وزن داره، نمیتونی این کارو بکنی. اما در نمایش های معمولی که عادی هست، چرا در نمایش های عادی که محاوره ای هست، این احتمال که بتونه یه بازیگری از خودش هم جمله بیافرین جمله بگه هست، ولی در این نمایش امکانش نیست.
ممنونم از شما به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
منم متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و به فکر منم بودید. و شما کار دیدید اصلا؟ نمایش
بله.
دیدید؟ خوشتون اومده از کار؟
بله.
این نمایش یه ذره سخته برای اینکه به هر حال هم زبانش نقطه نامانوسه و هم فضای به هر حال قدیمی و نمیدونم، حالا به هر حال کارگردان مسئولش هست دیگه. تماشا چی هم خوشش میاد، بعضیا خیلی خوششون اومده به خاطر اینکه نگاه به فردوسی شده، نگاه به ادبیات شده، اونا خیلی عاشق فردوسی و ادبیات هستن. بعضیا از بازیا خوششون اومده، بعضیا از بازیا خوششون نیومده. اینا برسال مثل همه کارهایی که ما انجام میدیم، طیف‌های متفاوتی از تماشاچی‌ها باهاش برخورد کردن. من میشنوم میبرم. حالا من نمیدونم شما خودتون چجوری دیدید، من از شما سوال میکنم چطوری دیدید؟
من فکر میکنم خب به هر حال توی این فضای نمایشی که خیلی حالا بیشتر تماشاگر عادت دارن به دیدن نمایشی که شاید متن غربی داشته باشه یا متن امروزی و خیلی رئال باشه، بودن و کار شدن همچین نمایشی خیلی خوبه در ذات خودش و من به شخص دوست دارم.
منم اینطوری فکر میکنم، چون واقعا من خیال میکنم که ما نسبت به شاهنامه یه دین بزرگی داریم. چرا؟ برای اینکه واقعا فردوسی و بیهقی و دقیقی و اینا کاری کردن که زبان فارسی رو زنده کردن، نگه داشتن برامون. وگرنه در حمله اعراب به ایران ما مثل سوریه و مصر و لیبی باید عربی صحبت میکردیم. ما الان باید عربی صحبت میکردیم، چون اونا به ایران حمله کردن، به مصر هم حمله کردن، به لیبی و سوریه هم حمله کردن. اونا عربی رو پذیرفتن چون یه ذره نزدیکی داشت، سامی و عبری بودن دیگه، نزدیکی داشت، اونا عرب شدن. الان زبانشون عربیه، ولی ما زبانمون عوض نشد، زبانمون خطمون عوض شد، خطمون عربی شد ولی زبانمون عوض نشد و این مال تلاش فردوسی و دقیقی و بیحقی و همین که به هر حال این ادیبان و شعرهای بزرگی بوده، من خیلی مدیون هستیم بهشون. حالا یه تلاشی هم مثل آقای گودرزی داره انجام میشه، ما تماشاچی ها یا هنرمند ها یا به هر حال ملت ایران موظفیم کمکشون کنیم، موظفیم بریم حتما یاری برسونیم، اگرم ضعفایی داره واقعا به غمزه این بگذاریم و تشویقشون کنیم که این کار رو بکنن. اولویت هم باید بر این مبنا باشه، یعنی دولت و مسئولین هنری باید اولویت رو قائل باشن بر نوشته های ملی، نوشته های ایرانی. باید توی سیاست فرهنگیشون نوشته ها یا آثار ملی و بومی رو بیشتر بهش بها بدن. حالا سالن دادن لباس دکور، الان این لباس و دکور رو اسپانسر تهیه کرده، هیچ دیناری به اصطلاح دولت کمک نکرده. من به این اسپانسر واقعا باید تبریک بگم، نمیدونم بهش احترام قائلم که اومده شاهنامه رو چون دوست داشته، چون می‌خواسته یه کار تشخیص داده یه کار ملی و میهنیه و درسته، اومده پول خرج کرده، دکور رو درست کرده، لباس بر ما خریده، دستمزد اولمون رو داده، قسط اولمون رو داده و دولت یک دینار هم خرج نکرده. خب این نشون میده که این آدم ملیه، این آدم بیشتر از این اسپانسر، بیشتر از نمیدونم شاید چه منافعی هم داره، برحال نمیشه که هیچ کس منافعی نداشته باشه، ولی به نظر میرسه که ما دولت باید تأسیس کنه یا جلوتر بره، پیش قدم باشه، از این جلوتر بره، از این آقای تهیه کننده که اومده این کارو داره میکنه دولت باید جلوتر بره. یعنی باید بگه که من که قدرت دارم، من که دولتم، من که پول دارم، بیشتر در این جهت خرج بکنم که نمایشنامه ملی رشد بکنه، تولید بشه، کار ملی تولید بشه.
ممنونم از شما.
قربون شما.
همراهان آوای تیوال، سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.